هستی. حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تأمین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
درود بر شما شنوندگان ارجمند، متشکرم که با ما همراه هستین. از پخش رادیو اقتصاد صدای ما رو میشنویم. به ساعت 10 صبح رسیدیم. این شما و این هم چرخ زندگی.
چرخ زندگی شما کجای زندگیتونه؟
خیلی سخت بود حالتون.
بار دیگه میگید من حواسم
بذار فکر کنم. من چه میدونم کجای زندگی رو میگم.
الان جدیه داستان.
یه چیزایی تو مایای همون جمله پشم شیشه کجای شیشه است.
خب این یه استعاره است، این که واقعیت نداره که.
چرخ زندگی
وسط
سر زندگی.
خودشو دیگه.
یعنی فرمونه.
دیگه زندگی، دیگه زندگی رو چرخه سواره.
چرخ زندگی یعنی چی؟
سوال سختیه.
خودم این سوال برنم بردم.
پوله پوله.
معمولا مسئله مالی رو میگن دیگه.
یعنی شما باید دخلت با خرجت بخونه.
آیا چرخ زندگیتون میچرخه؟
بچرخه.
خیلی هنو چرخی ندارن که بچرخه.
از اونه که چرخشون این چرخه بپرس ما بلد نیست.
اصلا نمیچرخه پنچره.
نه.
ولی من در مورد مردم نمیتونم صحبت کنم، ولی چرخ زندگی من میچرخه. 50-50
به رضا. آره خدا شد من راضیم.
راضیم به رضای خدا.
سخت میچرخه. خیلی سخت
میچرخه، ولی اصلا چرخ نیست، مستطیلیه. مثلا مربعی به زور میچرخه.
مشکل خیلی چیز هست.
دخل و خرج با هم برابر نیست دیگه.
مشکل تو چرخه هست.
لنگ میزنه.
یه روحان کاری نشد.
درآمد پایین، خزینه بالا.
چجوری میخوای به چرخ؟ اقتصاد، بار، بیکاری،
چوب لشت.
همه ما تو زندگی سوار مرکبی هستیم که ما رو به مقصد میرسونه. اسب سفید بالدار؟ حالا نه اینقدرم رویایی. یه مرکب از جنس کالسکه، عربه یا خودرو. اصلا تو فرض کن همین خودروی ملی. هر چی که هست چهار تا چرخ داره که متوازن و هماهنگ میچرخن و ما رو به پیش میبرن. چرخ زندگی اصلا باید به چرخه. اگه نه چرخه که نمیشه. اینجا چرخ زندگیه.
به نام خدا. سلام، سلام به شما شنوندگان عزیز. امیدوارم 26مین روز از مهر ماه زیبا و پنجشنبه‌تون پر از احساس شادی و خوشبختی و حال خوب باشه. چرخ زندگیتون به سمت رویاهاتون خیلی سریع و خوب بچرخه. من مهیار مومن خوشحالم که یه برنامه دیگر رو به اتفاق همکاران عزیزم در چرخ زندگی در خدمت شما عزیزان هستیم. ما حسابی آماده ایم در دقایق پیش رو موضوعات مختلفی رو با شما عزیزان به اشتراک بذاریم تا بتونیم چرخ زندگی شما عزیزان رو بهتر بچرخونیم. با ما همراه باشید تا ساعت 11. ازتون خواهش میکنم همراه ما باشید، وقت ارزشمندتون رو به ما هدیه بدین، با هم در ارتباط باشیم، چه از طریق پیامک چه از طریق تماس تلفنی، تا با وجود شما عزیزان و همراهی نازنینتون بتونید برنامه رو به بهترین شکل پیش ببرید. امروز هم طبق روال همیشگی برنامه‌مون در چرخ‌های چهارگانه موضوعاتی رو بررسی می‌کنیم که انشالله با این موضوعات روال زندگی و چرخ زندگی شما بهتر خواهد چرخید. چرخ اول برنامه مثل همیشه چرخ مراده که موضوع امروز روند فروش محصولات خانگی رو بررسی خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت. این موضوع موضوع بسیار کاربردیه که حالا تو محافل مختلف داریم در خصوصش بحث میکنیم و نقل محافل ما هستش. دومین چرخمون چرخ چاچیه که امروز در شیوه برگزاری مهمانی های خانگی رو بررسی میکنیم و از طریق الگوی مصرف و به بررسی مباحث گذشته خواهیم پرداخت. چرخ سوممون چرخ نیلوفری، مهارت پاسخ به خواسته های دیگران توسط فرزندمون. به عنوان یک فردی که در حوزه آموزش فعالیت میکنم به نظرم این موضوع خیلی خیلی کاربردی و جذابه. و اما در آخر چرخ مورد علاقه بنده که چرخ بازیگره با موضوع آموزش، امنیت و ثبات در زندگی شخصی و شغلی برای نسل جدید یا همون نسل آلفا در خدمت شما عزیزان هستیم. سوال پیامکی جذاب برنامه‌مون که تو چرخ بازیگری هم خیلی میتونیم ازش استفاده کنیم و یه بحث داغ رو اونجا شکل بدیم اینه که مهمترین ویژگی نسل جدید یا همین نسل آلفا از نظر شما شنوندگان عزیز چه هستش. من خیلی خیلی مشتاقانه منتظر پیام های زیبا و تماس های شما عزیزان هستم. تا ساعت 11 در خدمت شما هستیم و برنامه رو پیش خواهیم برد. شماره تلفن برنامه ما 22-65-25-25 و شماره تلفن پیامکی ما، سامانه پیامکیمون 30,000-36-37.
چرخ مراد. برای اینکه چرخ زندگی بر وفق مرادتون به چرخه، باید وضعیت مالیتون رو به راه باشه یا به عبارتی مدیریت مالی خوبی داشته باشید.
وارد بحث اولمون و چرخ مراد شدیم. در خدمت کارشناس محترم برنامه آقای محمد رضا عباسپور، کارشناس اقتصادی هستیم. سلام عرض میکنم آقای عباسپور بزرگوار.
سلام، روز بخیر جناب مؤمن بزرگوار.
سلامت باشین آقای عباسپور، من در خدمت شما هستم.
بله، ببینید ما هفته گذشته راجع به تولیدات خانگی صحبت کردیم، مشاغل خانگی، و من در انتهای صحبتم 11 تا شغل زود بازده رو معرفی کردم. یه بار دیگه خدمتتون میگم و امروز میخوام راجع به اینکه اصلا چطوری محصولات رو بفروشین.
آقای عباسپور لطف می‌فرمایید با گوشی با ما صحبت بفرمایید، چون صدا پخش دچار مشکل شده.
الان با گوشی دارم.
بله، متشکرم.
الان خوب نیست صدا؟
صدا انگار رو اسپیکره آقای عباسپور.
نه، صدا به اسپیکر نیستش. یه لحظه اجازه بدید من هنسفرین رو نصب بکنم، شاید بهتر بشه.
متشکرم،
خواهش میکنم.
بفرمایید آقای عباسپور، من در خدمتم.
الان بهتر شد؟
بله، کمی بهتر شد صدا. بفرمایید، من در خدمت هستم.
الان بهتره؟
بله آقای عباسپور، بله.
ببینید من 11 تا شغل زود بازده رو خدمت رو معرفی کرده بودم.
بله.
از خشک کردن میوه، فروش سبزی خود شده، قالی بافی، عروسک سازی، شیرینی‌پزی، خیاطی، صنایع دستی که حالا هم چرمی، هم فلزی، هم سفال و سرامیک و کاشی، هم نساجی سنتی، پرورش گیاهان خانگی، نقاشی روی شیشه، درست کردن لواشک و فروش غذای خانگی که تنوعش زیاده.
بله.
حالا ما چطور این محصولات رو بفروشیم؟ چجوری مشتری مداری کنیم؟ ببینید چند تا نکته اینجا خیلی حائز اهمیته. اول از همه این که ما قبل از اینکه تولید کنیم باید سفارش بگیریم. شاید خیلی از دوستان بگن که چطور این اتفاق میتونه بیفته. ببین شما یه سری مواد مثلا فساد پذیر دارید، سبزی خرد شده، اگر شما قبل تولید سفارش نگیرید، خب این به شما ضرر خیلی زیادی وارد میکنه. چند تا منفعت دیگه هم برای شما داره. یکی از بزرگترین منفعتاش اینه که خب شما زودتر پول دستتونه، مواد اولیه میخرید و میتونید به راحتی حاشیه سود خودتون رو کنترل بکنید و این به شما خیلی کمک میکنه تو تولیدات خانگی. مورد دوم، شما برای فروش هم راه حل دارید. یعنی چی؟ میتونید برید مثلا همین سبزی خرد شده رو با رستوران ها مذاکره بکنید، با فست فودا، با سوپرمارکت های محله. اینا به شما خیلی کمک میکنه. اگر یک نفر بشه مسئول این کار، اگر مثلا بیزنس خانه، کسب و کار، کسب و کار خانوادگی باشه، برید سراغ رستوران ها، فست فودا، سوپرمارکت ها، یه نفر یا دو نفر این مسئولیت رو به عهده بگیرن، موضوع خیلی مهمیه. مورد بعدی که میتونه رو فروش کمک بکنه، فروش اینترنتیه و یا اصلا آگهی نصب بکنیم تو خیابون محل زندگیمون. به هر حال هم محله یا راحت‌تر ترغیب میشن و حمایت میکنن. مثلا اگر یه جایی باشه که اکثر افراد همدیگر رو میشناسن، توی شهرستانا به ویژه این موضوع خیلی مطرحه و به راحتی میشه فروخت. اگر بتونن این کار بکنن، من خودم دیروز گذری میزدم در مازندران یک نقطه‌ای بود که محصولات محلی می‌فروخت و به اسم مثلا حالا اسمش هم نمی‌تونم اینجا بگم، ولی یه اسمی رو انتخاب کرده بود که مثلا اون اهالی اون منطقه دوست داشتن و دیدم خیلی هم شلوغه اتفاقا. خب این یه راه حل خوبه دیگه. بعد دیدم جاهای مختلف تبلیغ کرده، همین جایی که من مثالش رو زدم. مورد بعدی، شما مراجعه بکنید به مراکز مصرف کننده عمده، مثلا برای خیاطی و صنایع دستی باید برید سراغ فروشگاهی که لوازم سنتی دارن، لوازم پوشاک دارن میفروشن. این خیلی میتونه بهتون کمک بکنه. صدای بنده رو دارین؟
بله آقای عباس‌پور. بله ما استفاده میکنم.
برای شیرینی‌پزی و سبزی خورد شده گفتم که شما رستوران ها، غذاخوری ها، ساندویچی ها، مهدای کودک، مدارسی که به بچه هاشون یه وعده غذا ارائه میدن،
بله،
میتونن گزینه های خیلی مناسبی باشن. اگه شما کیفیت محصول و خدمات خودتون رو ارتقا بدید، قول میدم رقیب برای شما چالش ایجاد نمیکنه. پس تو همین شغلای زود بازه که توی تولیدات خانگی داشتیم، اینا راه حلای فروشه. به ویژه فروش اینترنتی رو واقعا جدی بگید. توی رسانه‌های اجتماعی که وجود داره، شبکه‌های اجتماعی، به خوبی میتونید استفاده کنید. حالا من نام نمیبرم، چه اونایی که پلتفرم داخلی ان چه پلتفرم خارجی ان، و این فعالیت رو ما میتونیم اونجا داشته باشیم با استفاده از بستر اینترنت سفارشمون رو بگیریم. و نکته اولی که عرض کردم، گفتم قبل از تولید سفارش بگیرید و حتما توی برنامه‌تون داشته باشید. چند تا نکته میخوام خدمتتون بگم، عرایضمو به اتمام برسونم. شما میتونید همزمان چند تا شغل خونگی داشته باشید، حتی میتونید اونا رو با هم ترکیب بکنید، ولی مسئله مدیریت زمانه و برنامه‌ریزی، یعنی باید تعادل ایجاد بکنید. خیلی ها میپرسن که نمیشه مثلا اینایی که گفتید و من مثلا هم شیرینی پزی داشته باشم هم غذای خونگی؟ چرا میشه، ولی باید ببینیم آیا سفارش هم میتونی بگیری، مدیریت زمان میتونی بکنی، تعادل داری. مورد بعدی، راه اندازی کسب و کار خونگی به برنامه‌ریزی و تلاش نیاز داره. حتما برای شروع تحقیق بازار بکنید، برنامه‌ریزی مالی داشته باشید. یه موقع نرید جلو و پشیمون بشید، بگید که خب من این کارو هم شروع کردم شکست خوردم، حتی نتونستم تولید خونگی هم داشته باشم، من بی‌عرضه‌ام. از این رو الفاظ به کار نبرید برای خودتون. وقتی تحقیق بازار بکنید، ببینید تو منطقه شما خواهان چی داره، طبیعتاً این موضوع خیلی میتونه راحت جلو بره. این موضوع رو من حداقل 100 نفر رو براشون تجربه دارم که این کارو کمک کردم بهشون بتونن انجام بدن. بنابراین اگر ما تحقیق بازار داشته باشیم و برنامه‌ریزی مالی، حتما میتونه برای کار کسب و کارمون بگیره. سومین مورد اینه که برای راه اندازی خیلی از کسب و کارهای خونگی نیاز به سرمایه اولیه زیادی ندارن و شما میتونید بعضی از کارا رو مثلا هزینه تجهیزات و مواد اولیه شما مثلا خیلی زود فراهم بکنید. حالا یه سری از کارا هستن که یه ذره تجهیزات و مواد اولیه‌شون متفاوته، ولی اکثرا خیلی سرمایه اولیه نمیخوان.
بله.
چهارمی نکته گفتید؟
عرض کردم بله استفاده داریم.
بفرمایید.
عرض کردم داریم استفاده میکنیم. من یه سوالم از خدمت شما خودم برام ایجاد شد آقای عباس‌پور.
بله.
این که هزینه اولیه تشکیل شغل چقدر باشه، یعنی چه میزان از سرمایه اصلیمون رو به این موضوع اختصاص بدیم برای شغل خانگی؟
ببینید بستگی داره این موضوع. ببینید شما یه جایی میبینید که 20% کفایت میکنه، یه جایی
بله.
25-30% کفایت میکنه، یه جایی می‌بینید تا 70% باید تجهیزات بدید.
خب بله.
این متفاوته بر حسب کار درصد بدید، ولی اصولش تا 30%.
بله.
باید حواسمون باشه که کل سرمایه‌مون رو برای یه تجهیزات و برای چیزای این اولیه نباید خرج بکنیم.
بله.
یه اندوخته‌ای باید باشه.
بله متشکرم آقای عباس‌پور، واقعا استفاده کردیم. انشالله بازم در خدمت شما خواهیم بود. در خدمت آقای محمدرضا عباس‌پور کارشناس اقتصادی بودیم. روزتون خوش. خب مجدد میخوام سوال پیامکی برنامه رو خدمتون مطرح کنم و منتظر پاسخها و پیامهای شما عزیزان هستیم. سوال برنامه‌مون این بود، مهمترین ویژگی نسل جدید یا همون نسل آلفا از نظر شما چه هست؟ شماره تلفن برنامه 22652525 و شماره پیامکی برنامه 30036-37. خب تو مرحله بعدی میخوایم بریم سراغ چرخ چاچی و جذابیت های خاص خودش. قبل از اینکه موضوع رو شروع کنیم یه گزارش در خصوص چرخ چاچی بشنویم.
چرخ چاچی،
این چرخ اگه لنگ بزنه، اگه درست راه نره، اثرات بدشو تو کل زندگی تو میبینی. ببین من مثال میزنم، همیشه میگم که وقتی که تو یه برهه زمانی زیاد کار میکنی، زیاد دنبال پولی، ناخودآگاه سلامتیت به خطر میفته. وقتی سلامتیت به خطر میفته حالت خوب نیست. وقتی حالت خوب نیست باز هم در آینده میبینی که درآمد تحت شعاع قرار میگیره.
برای اینکه تیرتون از چله چرخ چاچی پر قدرت خارج بشه و به هدف بنشینه، باید سبک زندگی اصولی داشته باشید.
سلام علیکم، سلام به شما شنوندگان عزیز، شنوندگان عزیز برنامه چرخ زندگی، همکاران عزیزم. بخش گزارشی برنامه است و میخوایم بریم سراغ خانم ها و از میهمانی هاشون بپرسیم. با ما همراه باشین. سلام 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 سلام، خوبی؟ خسته نباشید. من علاقه من تازم گزارشگر رادیو اقتصاد، یه سوال میتونم ازتون بپرسم؟ مهمونیاتون چطور برگزار میکنیم؟
منظورتون چیه؟
ساده، تجملاتی؟
بستگی به نوع مهمون داره.
کی باشه خیلی تجملاتیه؟ خاندان شوهر؟
من عروسم باشه خیلی تجملاتی.
عروستون؟ از فامیلای شوهر باشه چی؟
اونم تجملاتی.
کیا ساده برگزار میشه مهمونیاشون؟
فامیلای خودم.
خودتون؟ چرا اون وقت؟
راحترم باش.
آها، یعنی هرچه قریبه تر تجملاتی تر؟
بیشتر.
بعد اون وقت خرج خودمش بیشتره؟
مسلم اونا دیگه.
خب بریم سراغ یه دختر جوان. سلام علیکم.
سلام،
خوب شما؟
مرسی.
چه سرتونه؟
39.
شما چی؟ آخرین مهمونی که گرفتی اول بگو برای کی بود؟
من مهمونی کم میگیرم، خیلی کم. یه 7-8 ماه.
7-8 ماه قبل برای کی گرفتی؟
مامانم.
چند نوع غذا؟
یه نوع.
یه نوع؟
خودش درست
میکنه. اونم خودش درست میکنه بنده خدا. من جدا، اگر واقعا میخوای یه مهمونی دلی خودت بدی، خودت آشپزی کنی، ترجیحت روی یکی نوع غذا یا چند نوع غذا مثل
شما؟ بازم اگه مادر خودم یا مادر شوهرم اینا باشه یه نوع غذا، ولی مثلا خواهر شوهر اینا باشه دو نوع غذا.
جاری باشه سه نوع غذا؟
جاری ندارم، ولی آره یه کمی دورتر دونو
بیشتر. خب خیلی عمالی، بریم سراغ یه خانم دیگه. خانم سلام علیکم.
سلام،
چطوری شما؟
ممنون.
چند سالتونه؟
33.
چند سال ازدواج کردی؟
17.
بعد چند تا بچه داری؟
دوتا.
دختر پسر؟
دوتا پسر.
خب به من بگید که آخرین مهمونی که رفتی کجا رفتی؟
ما اکثرا میریم شهرستان، ولی من همیشه یک نوع غذا میذارم.
هر چی
باشه، هر جا بریم یک نوع.
شما هر جا بری یه نوع غذاه، هر کم بیاد خونه شما یه نوع غذاه.
یه نوع بدون ژله، ولی سالات میذاریم.
دسر و تجملات اینا نداریم
اصلا.
هفعدی سروس نمی کنم بگن نگاه کن رفتیم یه نوع غذاه.
نه، هممون یک رنگی. هر چی ساده تر باشه بیشتر رفت و آمد میکنیم.
باز یه نوع غذاه.
تولدمون هم یک نوعه. آره، بدون کادو هم هست، فقط کیکر رو میگیریم که بچه شاد باشه.
اصالتان اهل کجایی؟
همدان.
چقدر خوبن این همدانیا. خیلی متشکرم ازتون. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. خب نظرات مختلف رو با هم شنیدیم. اینجا چرخ زندگی.
خب قبل از اینکه وارد چرخ دوم برنامه بشم، به اطلاع شنوندگان عزیز میرسونم که امروز تشییع پیکر سرلشکر عزیز کشورمون شهید نیلفروشان در شهر اصفهان از صبح آغاز شده و خب این تشییع پیکر ادامه داره. همونطور که گزارش برنامه را شنیدین، موضوع چرخ چاچی به تجملات و تجملگرایی و این سبک مهمونی ها و مدیریت خانواده در واقع ارتباط داره. در خدمت خانم دکتر فهیمه نظری، جامعه شناس خانواده و مدرس دانشگاه هستیم. سلام عرض میکنم خانم دکتر، وقتتون بخیر.
سلام، خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم بزرگوارید، ما میخواییم از نظرات شما در این حوزه مطلع بشیم و شما ما رو راهنمایی کنید که چجوری از این تجملگرایی و این اتفاقهایی که داره میفته ما به دور باشیم و الگوی مصرف رو بتونیم رعایت کنیم.
خواهش میکنم. البته من گزارش شما رو نشنیدم و فکر می‌کنم غلط شد، اما آنچه که در وزارت دارم خدمت شما عرض می‌کنم.
بله، در خدمت.
امروز می‌خوام در مورد موضوع فرهنگی صحبت بکنیم و این موضوع 100% با سبک زندگی ما ایرانی‌ها در ارتباط هستش. وقتی از الگوی مصرف و مصرف‌گرایی صحبت می‌کنیم، این الگوی مصرف رو و یا مصرف در هر چیزی رو در ابعاد مختلف زندگی منظور می‌گیریم. حالا این بار ما میخواییم این الگو رو در خانواده جستجو کنیم و با عنوان برنامه شما که تجمل و تجمل‌گرایی و حالا خانواده چه مدیریتی میتونه داشته باشه. بعد نیست به آمارها و مطالعاتی که تو این زمینه تو ایران صورت گرفته یه اشارهی داشته باشیم و اونم این هستش که 8% هزینه های خانواده ها حالا در اوضاع اقتصادی کنونی
بله.
شاید باید خود در و تعدیل کنیم این آمار رو، ولی خب به هر حال اون چیزی که از میانگین بالاتر هست 8% این هزینه ها مربوط میشه به هزینه های زائد و سرباز.
بله.
این هزینه ها اگر که انجام نشه میتونه به سبد سرمایه هر خانواده افزوده بشه. حالا پرسش اصلی این هستش چرا جامعه ما با توجه به اوضاع اقتصادی که حالا هممون باهاش دست به گریبان هستیم کماکان با این الگو ما این الگو رو تبعیت میکنیم، الگویی که ناسعی هستش.
بله.
وقتی از مصرف صحبت میکنیم و مصرف گرایی اگر در حد نیاز باشه و بهینه باشه خیلی هم عالیه، چرا که یک مقدار حس مثبت به ما دست میده، یک مقدار نیازهای ما رو برطرف میکنه، اما اگر همونطور که گفتم خدمتتون و آمار هم نشون میده این مصرف زیادی باشه و زائد باشه و
بله.
تقلیل بشه به هزینه های خانوار، خب اونجا دیگه یک مشکلات دیگه ای رو به وجود میاره. اگه یک گام بخوایم بریم بر یعنی عقب بخوایم بریم، میبینیم که وقتی سبک زندگی رو مطرح میکنیم در مورد فرهنگ صحبت میکنیم، فرهنگ و الگوی مصرفی که امروزه ما ایرانی ها باهاش دست و پنجه داریم نرم میکنیم یک مقوله آنی و فوری نیست، یعنی
بله.
یه تغییراتی صورت گرفته که ما به این فرهنگ گرایش پیدا کنیم، یعنی مشمول فرایند تدریجی شده این فرهنگ.
بله.
و متغیرهایی داره این فرهنگ، حالا چه از درون چه از بیرون میتونه کمک کنه یا ما در برابر یک مقوله مثل سبک زندگی ما سیر صعودی داشته باشیم یا سیر نزولی داشته باشیم.
بله.
حالا اگر صعودی یا نزولی تکرارش بکنیم و ما افراد دائما اون رو بهش مبادرت ورزیم طبیعی با عادت میشه و این عادت ها وقتی از جنبه فردی رها میشه و حالت خانوادگی و اجتماعی میگیره پس به یک مقوله عمومی میرسه و امروز در برنامه شما ما میخواییم به اون بپردیم.
بله. خانم دکتر، من یه سوالی هم دارم از خدمتون. برای خودم یه سوالی ایجاد شد، مرز بله. بین مصرفگرایی و تجملگرایی رو چجوری میتونیم ترسیم کنیم؟ یعنی به نظر من میاد از خانوادهی به خانواده دیگه هم متفاوت باشه، حالا نمیدونم درست دارم عرض میکنم؟
من صدای شما رو ندارم آقای مومن.
عرض کردم خانم دکتر، مرز بین مصرفگرایی و تجملگرایی رو ما چگونه میتونیم ترسیم کنیم و بشناسیم؟ به نظرم میاد از خانواده به خانواده دیگه متنوع باشه این مرزه، حالا نمیدونم درست میگم یا
نه. کاملا صحیح میفرمایید. ما با یه مقوله ثابت در مورد صحبت نمیکنیم. این مفهوم یک مفهومی که مثلا اگر 40 یا 50 سال پیش ما در مورد مطرح صحبت میکردیم
بله.
ما گفتیم خب یه دشته ثروتمندی وجود داره، پوشاک خاص، وسایل خاص، اتومبیل لوکس، اونو داره استفاده میکنه، اما امروزه با یک مفهوم متناقض نمایی روبرو هستیم.
بله.
یعنی این مفهوم تعریف ثابتی نداره و دقیقا با تجربه فرد میاد پیوند میخوره. آدمو برای ارضای نیازهای شخصی خودشون، برای رسیدن به یک حس خوب میره به طرف کالای لوکس، یعنی اون حس مطلوب براش مهمه، همون میل یا هوس هستش. حالا این الگو همونطور که عرض کردم اگر شبیه یعنی تبدیل به عادت بشه و دائما بخوایم بهش بپردازیم، منهای اینکه یعنی ما توجه به اون هزینه ها نکنیم، به خرج خودمون توجه نکنیم، به تعداد اعضا توجه نکنیم، و فقط بخوایم عادت، یعنی طبق همون عادتواره های خودمون ازش تبعیت کنیم، اینجا میشه در واقع از اون حد مصرف بهینه ما رد کردیم، رد شدیم و عبور کردیم و به مصرف گرایی ما رسیدیم.
بله.
جهان امروز جهانی هستش، این نظام سرمایه داری که حاکم بر جهان هست و متاسفانه دیگه کشورها هم از اونها به واسطه این رسانه داره تبعیت میکنه، این وضعیت رو به وجود آورده، یعنی تفکر رو از شخص میگیره و اون رو سوق میده با اون نمایه های مصرفی، حالا از طریق مختلف، و میل پیدا میکنن همه برای اینکه اون مصرف گرایی رو انجام بدن. حالا تو خانواده ما یعنی ایرانی ها خب متاسفانه برخلاف آموزه‌های اسلامی و ایرانی که ما داریم که همیشه تعادل و میانه روی رو توصیه میکنه، ما هم در واقع از این عبور میکنیم.
درسته.
و تفکر نداریم در موردش، فکر نمیکنیم. شما این تجمل رو در مهمانی ها میبینید، در جشن ها میبینید، در عزاداری ها میبینید، در دوره همی ها میبینید، در خرید خیلی از کالاهایی که الزاماً اصلا ما به اون احتیاجی نداریم، برای این رو نمونه‌هاش رو شما در عرصه‌های مختلف زندگی میبینید.
بله درسته. متشکرم از فرمایشات شما، استفاده کردیم. ما در خصوص این چرخ در خدمت خانم دکتر فهیمه نظری بودیم، جامعه شناس خانواده و مدرس دانشگاه، استفاده کردیم. به نظر شخصی خودم این آموزه‌ها بیشتر از دوران مدرسه و سن پایین هم اگر به بچه‌ها داده بشه و روشون کار بشه، خب بهتر و بهتر خواهد بود. میخوام یه بار دیگه سوال پیامکی برنامه رو مطرح کنم و اون هم این بود که مهمترین ویژگی نسل جدید، بچه های نسل جدید یا همون نسل آلفا از نظر شما شنوندگان عزیز چه هست؟ منتظر پیامک های شما و تماس های شما هستم. امیدوارم که با مشارکت شما بتونیم برنامه رو در بخش چرخ بازیگری بهتر و کامل پیش ببریم انشالله. خب بریم سراغ پیامک ها. دوست عزیزی فرمودن که مهمترین ویژگی این نسل جسارتشونه. 912-466-2. دوست عزیز دیگری فرمودن که مهمترین ویژگی این نسل اینه که خیلی خیلی بچه های تقصی هستن. اینم نظر جذابیه. دوست عزیز دیگری از شنوندگانمون گفتن که این نسل در مدرسه علاقه ای به درس خوندن ندارن و خیلی جسور نیستند. یه پیامک دیگه هم برای شما عزیزان بخونم، نظر جذابیه. نوشتن این نسل استقلال دارن و خودمحوریشون بسیار بالاست. به نظرم این یه نکته بسیار مهمیه که در خصوص نسل آلفا میشه گفت که انشالله تو چرخ بازیگری بهش خواهیم پرداخت.
چرخ نیلوفری.
آمارای اقتصادی نشون میده که بیشتر ضرر دیده های مالی هیچ گونه آموزشی توی زمینه های اقتصادی ندیدن و به خاطر همین شکست های اقتصادیشون زندگی اجتماعیشون رو هم از دست دادن. اما خب راه حل چیه؟ شاید یکیش تربیت اقتصادی از سنین پایین باشه.
برای اینکه زیر آبی چرخ نیلوفری یا همون آسمون خدا بتونی به آرامش برسی و زندگی قابل قبولی برای خودت فراهم کنی، باید تربیت اقتصادی خوبی هم داشته باشی.
خب در بخش سوم برنامه چرخ نیلوفری رو به حوزه پاسخ به خواسته های دیگران توسط فرزندانمون خواهیم پرداخت. به نظر من یکی از موضوعات بسیار مهمیه که ما باید به فرزندانمون در سنین پایین آموزش بدیم و خیلی از مشکلات در آینده از همین سوال داره نشأت میگیره. در خدمت آقای دکتر محمد سهرابی هستیم، مدیر پژوهش سرای امام رضا وابسته به آستان قدس رضوی. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
عرض ادب دارم، عرض سلام و درود دارم خدمت حضرت عالی جناب آقای مؤمن و شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. در خدمت حضرت عالی هستم.